بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین نوزاد تا دو سالگی و بیشتر حاجات خودش رو، نیازهای خودش رو با گریه اعلام میکنه، چون زبان گفتار نداره. هیچ کسی تا حالا از درون نوزاد خبردار نشده که آیا به فقر خودش و به نیاز خودش عالمه و آگاه یا نه. علم نیست، احساسه و احساسش هم در اختیار خودش نیست. کمکش میکنه که برای رفع نیازش ناله بزن. دعای نوزاد، سخن نوزاد، گفتار نوزاد همه در گریش جمعه. خب او طبیعتاً نیازشو، فقرشو، احتیاجشو با گریه بیان میکنه، نه با زبان. اونایی که اهل خونن در کنار گریه این نوزاد چیکار میکنن؟ میکوشن، سعی میکنن، به تکاپو میفتن که نیاز نوزاد رو، احتیاج او رو برطرف کنن. پدر میره بیرون جون میکنه، لباسش رو تهیه میکنه، برای منزل تأمین معاش میکنه که مادر نوزاد با خوردن مواد معیشتی شیر نوزاد رو تأمین کنه. مادر با داشتن سینه پرشیر، با یه دنیا عاطفه، محبت، گرچه گریه، او رو نصف شب از خواب شیرین بپرونه. میاد با قربون صدقه رفتن طفل سیرش میکنه. وقتی که سیر شد میخوابه، یعنی یه آرامش کامل به او دست میده. اعلام نیاز یه وقت با گریه است، یه وقت با ضعف، یه وقت با رنگ پریده است، یه وقت با دراز کردن دست، یه وقت با گفتار ترحم برانگیزه. معمولا مردم در بینشون افراد بزرگوار، کریم، شایسته زندگی میکنن که نسبت به اعلام نیاز به هر شکلی، یا با زبان رنگ، یا با زبان ضعف، یا با زبان سخن، بی تفاوت نمیمونن و نیاز نیازمند و احتیاج محتاج رو، فقر مفتقر رو برطرف میکنن. این مقدمه رو که شنیدید، اگر مردی، زنی، پیری، جوانی به پروردگار مهربان عالم نسبت به امور معنوی نه مادی اعلام نیاز نکنه و علاوه بر این که اعلام نیاز نکنه، طبل بی خودی و باطل بی نیازی رو هم به صدا داره، هم اعلام نکنه و هم برعکسش صدای بی نیازی از خودش داره. بگه من هیچ احتیاجی به خدا ندارم، احتیاجی به نبوت انبیا ندارم، احتیاجی به قرآن ندارم، احتیاجی به اخلاق حسنه ندارم، من پول دارم و زندگی دارم و درآمد دارم، دارم هم خیلی خوب زندگی میکنم. به نظر شما اگه کسی به پروردگار بگه نمیخوامت، خواستهات هم نمیخوام، انبیاءت هم نمیخوام، امامان رو هم نمیخوام، احکامت هم نمیخوام، قرآنت هم نمیخوام، پروردگار عالم خودش رو، نبوت انبیاءش رو، امامت امامان رو، کتاب حکیمش و زور و جبر تحمیل به کسی که میگه نیاز ندارم و نمیخوام. به زور و جبر تحمیل میکنه؟ نه، میگه دریا دریا آب پیش منه، این میگه من تشنم نیم، خب زوری که من تو حلقش نمیریزم. دریا دریا ارزش پیش منه، بندم میگه نمیخوام با وقار باشم، نمیخوام با ادب باشم، نمیخوام منبع خیر باشم، نمیخوام نون رسون باشم، نمیخوام راستگو باشم، نمیخوام صادق باشم، نمیخوام صاف باشم، نمیخوام پاک باشم و نمیخواد. حالا اگر وجود این آدم رو کاوش بکنیم و تحقیق درونی ازش بکنیم، این صدا رو از درونش میشنویم که من جهنمو میخوام. خب اونی که فهم میخواد، پروردگار راهشو براش باز میکن. اونی که میگه من ارزش ها رو میخوام، میخوام از دهاتای فارس، اونی که میگه میخوام تشنشه، له له میزنه، میخواد، با همه وجود میطلبه و داره گدائی میکنه از دهاتای منطقه فارس ایران، راه براش باز میکنه. اینطور که در قرآن مجید میگه والذین جاهدوا فینا، اونایی که میکوشن برای ارزش ها، برای من میخوان، لنهدینهم سبلنا، ما هم همه راه ها رو به روش باز میکنیم، حرکت میکنیم با متدین بودن به دین زردوشتی که محور این آیین در مقدس بودن. آتش، ولی این آدم در خونه پدر مادرش میبینه اون چی رو که میخواد اینا نیست، چون آرامش بهش نمیده. این آب نی که سیرابش بکنه، غذا نیستش که سیرش بکنه، میخواد. اما اونی که تو این فرهنگه تأمینش نمی کن. به پدرش هم میگه که من آیین آتش پرستی، مقدس بودن آتش، آیین برهمنی، آیین اوستایی تأمینم نمی کنه، آرامش بهم نمی، میخوام دنبال یه فرهنگ دیگه بگردم. یه کتک سنگینی میخوره تو زیرزمین خونه، به تناب و زنجیر میکشنش. حضور مگه نمیخواد؟ یکی آیین زردوشتی رو نمیخواد، با زنجیر و تناب و کتک که نمیشه بهش تعمیل کرد. یکی هم خدا رو نمیخواد، دین رو نمیخواد، اسلام رو نمیخواد، قرآن رو نمیخواد، که نباید حبسش کرد، زنجیر بهش بست، تناب بهش بست، کتکش زد، میگه نمیخواد. کاری نباید به کارش داشت. اگر او کاری به کار ملت و مملکت میخواد داشته باشه، تلنگور بزنه، ضربه بزنه، خب باید جلوی تلنگور زدن و ضربه زدنشو گرفت. همین. بعد مدتی که زندان بود آزاد شد، از ایران در اومد، اومد در منطقه شامات که یه سرزمین وسیع آبادی بود. سوالم میکرد، سوال خیلی کار عالی که آدم ندانسته هاشو بپرس و تا آخر عمرشم اهل پرسیدن باشه، یه اخلاق بسیار عالی. و پیغمبر و ائمه مسلمانان زمان خودشونو عادت داده بودن به سوال کردن، همه چرا می اومدن می پرسیدن، هیچکی رو هم رد نمی کردن، جواب می دادن. یه عربی از بیابون اومد مسجد، به پیغمبر گفتش که مس سعاده، خوشبختی چیه؟ خیلی سوال جالبی. پیغمبر اکرم به او فرمود طول العمر فی عبادت الله، خوشبختی، عمر طولانی و مطیع خدا بودن، زود نمردن، جوان مرگ نشدن، بمون آدم و خودشو هزینه پروردگار بکنه. چون آدم هر چی خودشو هزینه بکنه، بازگشت این هزینه ابدیه. هزینه کردن 50-60 ساله، اما بازدهی این هزینه خالدین فیها ابد. میپرسی، نمیشناختنش. بهش گفتم اگر میخوای روحت، وجدانت سیراب بشه، برو در شهر بصرا که از مناطق شاماته. اونجا یه معبدی هست، برو پیش صاحب اون معبد، سیراب میشه، سیر میشه، قانع میشه. اومد دید یه کشیش با ادب، مجرد، تنها، با وقار در این معبد زندگی میکنه. بهش گفت من زردشتیم، قواعد زردشتی منو قانع نکرد، آرامش به من نداد. چه دینی داری که به من آرامش بده؟ زنده باد آدمای با انصاف، زنده باد آدمای با انصاف. گو ما یه آیینی داریم، نصرانیت، فکر نمی کنم آرامش بهت بده، فکر نمی کنم نیاز تو رو برطرف بکنه. گفت هم من چی کار بکنم؟ گفت ما در کتابای گذشتمون خوندیم در حجاز مردی مبعوث به رسالت میشه که آخرین پیامبره، منم خیلی پیرم نمیتونم برم مسافرم، اگر اومده باشه. گفت من نمیدونم اومده یا نه، یا نیومده، یا اومده و هستش، یا نه اومده و عمرش تموم شده و رفته. تو پاشو برو حجاز. من یقین دارم که دین او به تو آرامش میده. درستم میگو ان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم فاولئك لهم الامن. و من اینجور آدم ها رو تو دوره عمرم زیاد دیدم، زیاد، تو هر سنفی هم دیدم. بیش از 15 سال با یه حمال رفیق جونجونی بودم. یه جایی زندگی میکرد که یه رخت خواب داشت، یه چراغ والور داشت، یه دوتا استکان داشت، دو سه تا کاسه داشت، بارم خوب بهش میدادم. فقط سنش بالا بود ولی بارو میبرد. وقتی هم از دنیا رفت 116 سالش بود. خیلی هم منو دوست داشت و من خیلی برام محبت او سرمایه بود، یعنی یقین داشتم که محبت من در دل او یکی از عوامل نجات من در قیامت. چون خدا عاشق بندگان پاکش و بنام داره به حرف اینا قیامت گوش بده. بار می برد، پول باربریش اضافه می اومد. اضافه پول باربری رو به یه خانواده ای می داد که 3 دختر داشتن. پدر این 3 دخترم دست فروش بود، کمک کرد با اضافه پول حمالیش یه خونه براشون خرید. یه روزم به من گفت دوست دارم یه فقیری هست، من خونه براش خریدم، 3 دختر داره، یه نهار بیای اونجا. گفتم حتما میام. اون فقیرم که رفتم دیدم چیزی بود، شکلی بود، روحی بود، نوری بود، ولی باز به این نمیرسید، به این حمال. یه کار این حمال این بود که هر 3 شبانه روز، کمتر نه، 3 شبانه روز کامل قرآن مجید رو قرائت میکرد، ختم میکرد. تو تمام صفحات قرآنی که میخوند پر از آثار عشق چشمش بود. در کمال آرامش، در کمال امنیت بود. یعنی عوامل اضطراب کنارش نبود اصلا. چنان خدا زیبا بندگان درستش رو اداره میکنه که 100 در آن حیران بمونه. یا همینی که قرآن میگه اولائک لهم الامن، آرامش، امنیت. خیلی هم انسش با قرآن قوی بود. یه روزی به منزل ما زنگ زدن، گفتن یه دکتر با شما کار داره. اومدم سلام کردم، گفتم من مقیم امریکام، اومدم ایران، اونجا نوارای شما رو زیاد شنیدم، کومیل، احیا، عرفه، منبر، اومدم ایران شما رو ببینم، ببینم تو کی هستی. گفتم عیبی نداره منو ببینی، اما من عین خودم، یه آدم معمولی، تو یه خود سواد داری، منم یه خود سواد دارم، کسی نیستم از امریکا با شدی اومدی اینجا منو ببینی، اما این آدرس من. روز 4 شنبه، 5 شنبه من طول بیش از 10 نوبت گذاشته بودم که 10 برم پیش این حماله، ترکم نکرد. اونم 10 منتظر من. بهش گفتم آقای دکتر من یه رفیق دارم، هر 5 شنبه میرم دیدنش، میای بریم؟ خب بریم. حال دکتری که تو امریکا فقط رو مبل میشسته و رو تخت خواب حسابی امریکایی میخوابیده و اوتو کشیده و بهداشتی، نمیدونست که کجا داره میاد. وقتی اومدم در زدم، اومد در رو با کرد، یه دونه اتاق بود. گفتم آقای دکتر بفرم. اومد دید نصف اتاق خالیه، نصف اتاقم یه گلیمه، یه دونه این چراغ والورای قدیمی سفتیلهی، یه قوریچینی که 30 بند بهش خورده بود، یه کتری 50-60 ساله که دیگه هیچ جای سفیدی نداشت، سیاه. طول صندلی هم نی، مبل هم نی. ما چجوری به این دکتر بگیم آقای اوتو کشیده؟ بیشین رو همین گیلیم. گفتم آقای دکتر وای میسین میشینین که نمیدونم کجا آوردی من، من اینجا که میبین نمیدونی اینجا کجاست، اینجا بهشت، اینجا نور پروردگار تجلی داره. بالاخره یه جایی کوچلوار تو میزون کن بیشین، نشست بنده خدا، حالا تو دلش به من چی گفته نمیدونم، هم نشست. هم مال من نزدیکش بودم، اولا عینک نداشت، خوب چشمش میدید تو 116 سالگی، گوشش هم قشنگ میشنید، یه یاریای خدا به رفیقاش میکنه، واقعا آدم حیرت میگیرتش. آهسته در گوش من گفتش که این کیه؟ گفتم یه دکتر مال آمریکاست. گفت به من خبر میدادی یه میوهی، یه انگوری، خیاری. گفتم نه، نه من اهلشم نه اون اهلشه. گفت چایی درست بکنم. گفتم بکن. حالا جلوی این دکتر مخ بهداشت دیدم یه کاسه روحی ناصاف، یه مقدار آب ریخت روش، دوتا استکانا رو با دستش تو اون کاسه شست، اون قوری بنزده رم شست، یه ذره چای ایرانی ریخت تای قوری، چای دم کشید و حال دکترم دید چجوری استکانو شست، دوتا چایی ریخت. دکتر به من گفت من میل ندارم. خودم غلط کردی که میل ندارم. دکتر این چایی داروه، من 15 ساله دارم این چایی رو میخورم، هیچیم نشده. اشتباه میکنی میگی نمیخوام. گفت چشم، بده بخورم. چیزیم نمیشه؟ خودم نه، اگه بدنت ناسالمه این چایی کمک بهت میکنه. بعد این دکتر به من گفتش که اجازه میده من آزمایشش بکنم. بهش گفتم پیر، این میخواد تو رو معاینه بکنه. گفت نیازی نی، من هیچی نی، ولی حال دلش میخواد معاینه بکنه بکن. یه دستگاهی رو از تو کیفش در آورد، من تالو تو ایران اون وقت ندیده بودم. با این دستگاه ها گوش، قلب، رگای دست، همه چیشو معاینه کرد. گفتم آی دکتر نظرت؟ گفت این 30 سال پیش از نظر قواعد پزشکی ما باید مرده باشه. این چجوری زنده است؟ گفتم آقای دکتر یه رفیق داره به ملک الموت اجازه نمیده بیاد روحشو بگیره. همین. گفت درست. چرا این بدن 100% سالمه؟ آرامش. آرامش از کجا آورده؟ اتصال به خدا، ایمان به پروردگار، نمازای شبانه روز. خود نماز خیلی آرامش میده. یه دستگاهی هست که از خارج اومده، به مچتون ببندین، رنگ سبز داره، زرد داره، قرمز داره. این رنگا نشان دهنده وضع اعصاب شماست. من پیش یکی از رفیقام بودم، اون میگه من به مقدار ناراحتی دارم، همیشه باید اینو ببندم به مچم ببینم چی کارم، زرد، قرمز، سبز. گفتم که یا سبز؟ گفت فقط وقتی دارم نماز میخونم در آرامش کاملم، امنیت کامل. آرامش کامل. این کیشیش به این جوان یا به این آدم متوسط گفت من که از دین خودمون خبر دارم، فکر نمی کنم اون آرامشی که دنبالشی بهت بده، پشت برو حجاز. سوال کرد اومد، معلوم شد اون پیغمبری که اون کشیش میگه مدینه است. اومد مدینه، تو ملاقات اول به پیغمبر گفت من زردشتی بودم، یه مقدارم نصرانی شدم، آرامش پیدا نکردم، دین تو به من ارائه کن. پیغمبر ارائه کرد و اونم دین رو قبول کرد. چقدر گذشت؟ یه سال. مهاجرین مکه و امثار مدینه سر این آدمی که یه سال بود مؤمن شده بود دعواشون شد. مهاجران مدینه گفتن چون این از جای دیگه اومده، مهاجر جزء ماست. انصار گفتن نه، این جزء ماست. با هم درگیری داشت، درگیری داشت بالا میگرفت. رسول خدا به بلال فرمود جمعیت رو بگو بیان مسجد. پر شد مسجد. پیغمبر رفت رو منبر فرمود مردم، سلمان نه از شما مهاجرین نه از شما انصار، از سلمان و منا اهل البیت. یه سال گاهی بعضی مرد و زن ها 50 سال تو تهران زندگی میکنن، اصفهان، شیراز، بندرعباس، بوشهر، شمال، مسلمونن 50 ساله، آرامش ندارن، امنیت ندارن، استراب دارن، تو خونه دعوا دارن، با بچه ها دعوا دارن، زنه با شوهره دعوا داره، شوهره با زنه دعوا داره، با همسایه دعوا داره، با خریدار دعوا داره، با فروشنده دعوا داره. 50 سال هنوز اون اسلام آرامش بخش رو به دست نیورده. 50 سال تو فرهنگ ابلیس داره رفت و آمد میکنه. آخه دعوا مال دوتا مؤمن نیست. قرآن مجید میگه ولا تنازعو، با همدیگه درگیر نشین، نزاع نکنی. تنازعو طرفینیه، تنازعو از باب تفاعله، حتما دو طرف میخواد. دعوا نکنی، نه زن و شوهر رو دعوا نکن، رفیقا دعوا نکن، پدر و مادر با بچه ها دعوا نکنیم، بچه ها با پدر مادر من نمیپسندم دعوا رو، حرامه. خب وقتی توی خونه دعوا نباشه، هیجان نباشه، بین دو نفر دعوا نباشه، هیجان نباشه، چی به جاشه؟ آرامش، امنیت. ما میتونیم یه زندگی، مردم میگن مسالمت آمیز، تو کلمه مسالمت اسلام هستش. مسالمت یعنی حروف اضافه شو که بندازیم اون سه حرفی اصلی میمونه، سلم، زندگی با سلامت. یه شب ساعت 8 و 9 بود، این آخرین بچه من که حالا در قم مدرس درسای بالاست، کلاس 3 بود، به من گفتش که پدر من یه مطلبی دارم. گفتم بگو بابا. چون تو خونه باید بچه ها رو آزاد گذاشت حرفشون رو بزنن. اگه حق بود باید بهشون اطمینان داد قبول میکنن. اگه حق نبود با دلیل نرم و با محبت باید بهشون ثابت کرد که این مطلب شما ضرر داره. ای بخواد عمل بشه. ولی به بچه ها میدون بدین حرفاشون رو بزنن. گاهی حرفای خیلی خوبی دارن. گاهی پیشنهادای خیلی عالی دارن. بعضی از گذشتگان رسم بدی داشتن. تا بچه میومد حرف بزنه میگفتن ساکت شو دهنت هنو بوشیر میده. فضولی نکن. این اخلاق شیطانیه. گودم بگو بابا حرفتو. گو من روزا که میرم مدرسه کلاس بون حرف ندارم بزنم. همجوری باید گوش بدم. گودم چه حرفی نداری بزنی؟ گو برای این که این هم میزیام هم صندلیام وقتی زنگ تفریحه کنار همین یکیشون میگه دیشب بابام یک مشت تو گیجگاه مادرم زد افتاد زمین. اون یکی میگه کجایی؟ بابای من یک لگد به مامانم زد مامانم پرت شد. اون یکی میگه چی میگی؟ مادر من چنان تو کله بابام کوبید بابام افتاد. من هیچی ندارم بگم. شما با مامان دعوا نمی کنی. مامان یه حرفی داشته باشه. فردا بریم مدرسه بگیم مامانمون بابامونو زد بابامون مامانمونو زد. گفتم پسرم دین دعوا یاد من و مادرت نداد. اونی که یاد من و مادرت داده محبت و خنده و آرامش و سازش و هماهنگی و با هم بودن و با هم خونه رو اداره کردن. گو اینجوری نمیشه بابا معرف ندارم. حالا باشیم با شوخی با هم دعوا کنین. گودم نه با شوخی هم به ما اجازه دعوا ندادن. چه برسه به دعوای جدی. اصلا ما مردا با زنامون غرق در نعمتهای خداییم. چه جایی پیدا میکنید که دلیلی بر دعوا داشته باشه؟ چه جایی؟ ما چی کم داریم؟ چی کم داریم؟ شما برادران، شما خواهران فکر بکنید. حالا فکر کردنش دعیبی نداره. پروردگار عالم امشب اراده کنه این بینی زیبا و زیبا سازی صورت از صورت شما کنده بشه دور بیفته. همین نعمت بینی محرومتون کنه که هیچ بویی رو استشمام نکنید. همین نعمت رو ازتون بگیر. چی کار میکن؟ چه میکن؟ ما یه دوست دوری داریم سلام علیکی با هم داریم. دو هفته پیش یه کسی که میشناختش من احوالش رو از اون پرسیدم. گفتم فلانی خوبه؟ گفت نه. گفتم چطور؟ گفت صبح خواب پا شده بره وضو بگیره بیاد نماز بخونه 44-5 سالشه. دوتا چشماش از خواب که بیدار شده کل بینایی رو از دست داد. متخصص ترین دکترهای تهران دیدنش گفتن هیچ علاجی نداره. فکر کن الان این دوتا چشم رو اما بگیرم. فکر کن پروردگار عالم یه اشاره به دوتا گوش ما بکنه چون مالکش اونه دیگه. ما که مالک نیستیم. به گوش بگه دیگه صدا نشنو. فکر کنید به زانوی ما بگه دیگه تاب و راست نشنو. اینا سر جای خودش. پدر یکی از رفیقای من که این دیگه بسیار خانواده رو در تنگینا قرار داد، این پدر دوست من که با منم در قوم همدرس بود دوچار فراموشی 100% شد. این دوست من نمیتونست دیگه هر روز بیاد درس، گاهی یه رو نمیومد گاهی میومد. من بهش گفتم چرا نمیای درس، درس که خیلی عالیه. گفت پدرم دوچار فراموشی کامل شده، بردیمش دکتر، فقط وقت تنظیم کرده که چه ساعتی ببرینش دستشویی. گم میبریمش دستشویی، یادش نمیاد باید دستشویی کنه. دو ساعت باید من، مادرم، خواهرم کنار دستشویی وایستیم تا بی اختیار این دستشویی کن. میشوریمش، میایم ظهر میشه، غذا رو میذاریم تو دهنش خوشمزه، یادش نمیاد بجبه، یادش نمیاد قورت بده. خانوما، آقایون، ما غرق در نعمتیم، تو این بستر نعمت جنگ و دعوا و بیدینی و گناه به خدا قسم نادرسته نادرسته. ما بیایم بشینیم نعمتهای خدا رو یادآور بشیم که ما چی داریم و تو مسیر شکر نعمت بیفتیم، نه اینکه در بستر این همه نعمت این همه به همدیگه بد کنیم، ظلم کنیم، تلنگور بزنیم، دعوا کنیم، داد بکشیم سر همدیگه، پول هم دیگر رو بخوریم، حق هم دیگر رو ببریم. آخه ما کم نداریم، ما برادران و خواهران به هیچ گناهی احتیاج نداریم. ما چه نیازی به دروغ گفتن داریم؟ ما نیازمند به راستگویی هستیم. ما چه نیازی به زنا داریم؟ ما نیازمند به نکاح مشروعیم. ما چه نیازی به چشم چرونی داریم؟ این همه آثار عظمت الهی چشم ما رو سیر میکنه، سیر میکنه. ما چه نیازی به لقمه حرام داریم؟ در حالی که بیشترمون در سال از درآمدمون اضافه میاریم، چه نیازی داریم ما که اضافه میاریم به حرام متوسل بشیم؟ ما چه احتیاجی به حرام نداریم؟ ما نیاز به گناه نداریم هیچ، اما ما نیازمند به ارزش‌هاییم، ما نیازمند به معارفیم، ما نیازمند به حقایقیم. ما اگر این نیازهای خود رو سرپوش روش نذاریم و طبل استقلال نزنیم، اعلام بکنیم مثل بچه شیرخوره که با گریه همه نیازاشو اعلام میکنه، ما به پروردگار بگیم محبوب ما راست میگیم، ما به توفیق نیاز داریم، ما به مهرورزی نیاز داریم، ما به دینداری نیاز داریم، ما به عبادت نیاز داریم، ما به دست جیب کردن برای کمک به مردم ضعیف نیاز داریم. خداوند هر نیازی رو که بهش اعلام بکنی راهش رو و جادش رو برات صاف میکنه و خودش هم رات میندازه. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. چه شب با عظمتیه، شب جمعه. من عادتم شبهای جمعه طول سال اگر به شهادت هر یک از ائمت و پیغمبر بخوره، فقط باید برم سراغ ابی عبدالله. فقط آدم با امام حسین آرامش پیدا میکنه. امام صادق میگه وقتی میشینین برو حسین گریه میکنین، از جا بلند نشده خدا گناهان بین خودتون و خودشو میبخشه، رحمتشو بر شما نازل میکنه، مهر شفاعت شدن از طرف ما رو هم به پروندتون میزنه. گریه بر ابی عبدالله. عالم را خود نمایی می کند، یا حسین است دو خدایی می کند. رحمت بی منتهای لا یزال، دعوی بی انتهایی می کنم. مقتدای اولین و آخرین از حسین مقتدایی می کنم. بوی حق و خوی حقم روی حق، کیز خون حق جدایی میکنم. این حسین است کز برایش وحر نقم سرایی می کنم. این حسین است کذبه تعظیم او عرش قامت را دوتایی کنم. این حسین است که از غبار خاک بود حور جنت توتیایی می کنم. این حسین است کانچه دارد از خدا در ره عشقش فدایی می کنم. کشتی ایمان ز طوفان ایمن است، تا حسینش ناخدایی میکنم. شما اگه 40 سال یه آشنایی رو نبینی، بعد 40 سال که دیدینیتش ازش نمیپرسیم تو کی هستی، در جا میشناسیمش. حدود 17-18 ساعت من حساب کردم زینب کبرا ابی عبدالله رو ندیم، اما بعد 17-18 ساعت که اومد کنار گودال یه نگاهی به اون بدن قطعه کرد، مجبور شد 3 تا سوال بکنه. انت اخی، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی، آیا تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ و ابن امی، آیا تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ برای ما ننوشیدن با چه علامتی بدن رو شنا، وقتی شنا روی زمین نشن، دوتا دستش و دو طرف بدن گذار، لبهاش و روی گلوی بریده گذار، کسی چون من گل پرپر نبوسی. کسی گل راز من بهتر نبوسی. کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت، به تنهایی تن بی سایه بازم بوس لعل لب نهادایم، به آن جایی که پیغمبرم نبوس. الهی اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت کن. خدایا زندگی و مرگ ما رو زندگی و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا گناهان ما رو از ما بگیر، شوق عبادت رو در ما قوی کن، نفرت از گناه رو در ما شدید کن. خدایا گذشتگان ما از زمان آدم تا امشب، شهدای ما، مدافعان حرم به خصوص، با حسینت محشور کن. دشمنان ما رو ذلیل کردی نابود کن. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان.